بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، کتاب اقرار، صفحه 546.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ولو انه لما وصل الى الواحد قال الا اثنین الا ثلاثه الى ان وصل الى التسعه لزمه واحد. خاطر مبارک دوستان باشه، ما در جلسه گذشته در مورد تعدد استثناء رسیدیم به صورتی که بین استثناءهای متعدد حرف عطف وجود نداره و دومی انقص از اولی است. بعدم شروع کردیم مثال‌های متعدد رو عرض کنم مطرح کردن. خب بعضی از مثال‌ها رو زدیم، از جمله این مثال که یک کسی بگه له علیه عشره الا تسعه الا ثمانیه الا سبعه، همجوری یکی یکی بیاد پایین تا الا واحد. بعدم گفتیم نتیجهش چقدر میشه؟ نتیجهش 5 میشه، چون وقتی میگیم له علیه عشره این اقرار به دهه، الا تسعه 9 تا ازش کم میشه میشه 1، الا ثمانیه 8 تا بهش اضافه میشه میشه 9، بعد 7 تا کم میشه میشه 2، 6 تا اضافه میشه میشه 8، 5 تا کم میشه میشه 3، 4 تا اضافه میشه میشه 7، 2 تا کم میشه 3 تا کم میشه میشه 4، 2 تا اضافه میشه میشه 6، 1 کم میشه میشه 5، که گفتیم این اقرار به 5. تو بحث امروزمون دوستان تو این پاراگراف اول ایشون 3 تا مثال دیگه مطرح کرده. دقت کنید، این 3 تا مثال 2 تاش یه ویژگی داره که اون ویژگی قابل توجهه و مطلب جدیدی است برای ما. نکته ایست که اگر ایشون عرض کنم این مثال ها رو نمی زد ما منتقل به این نکته چه بسا نمی شدیم، اما انشالله زود ازش می گذریم. مطلب خیلی سختی نیست. دقت کنید، ایشون میگه تو همین مثالی که الان ما زدیم لهو علیه عشره الا تسعه الا ثمانیه الا سبعه تا الا واحد، اگر همین رو ادامش بدیم، یعنی بعد از الا واحد بگیم الا اثنین الا ثلاثه الا اربعه، همینجور بریم تا تسعه، نتیجه چقدر میشه؟ خیلی شد ها. ببینید الان میگیم له علیه عشره الا تسعه الا سمانه، اینو ادامه میدیم تا الا واحد، بعد دوباره از واحد اضافهش میکنیم میگیم الا، اثنین الا ثلاثه، باز میدیم تا الا تسعه. این جوابش چقدره؟ ببینید تا الا واحد نتیجه چقدر شد؟ 5. اینو که دیگه لازم نیست تکرار کنم، تا الا واحد نتیجه شد 5. خب از این بریم جلو، به خود کلمه الا واحد که رسیدیم 6 و منهای 1 کردیم که شد 5 دیگه. طبیعتا به اثنین که میرسیم باید اضافه کنیم یا کم کنیم؟ باید اضافه کنیم. خب 5 به اضافه 2 7، منهای 3 به اضافه 4 8، منهای 5 3 به اضافه 6 9، 7 تا ازش کم کنید 2، 8 تا بهش اضافه کنید 10، 9 تا کم کنید میشه 1. یعنی نتیجه اقرار به 1. این مثال اول که خب روشن بود، خیلی مطلب خاصی هم نداشت. اما حالا مثال بعدی، اگر شروع استثناءات واحد باشه تا تسعه بره، شروع استثناءات واحد باشه تا تسعه بره، یعنی چی؟ یعنی بگیم لهو علیه عشره الا واحد الا اثنین الا ثلاثه، بریم تا الا تسعه، این نتیجه چی میشه؟ بذارید بنویسم. لهو علیه عشره الا واحد الا اثنین الا ثلاثه تا الا تسعه. این نتیجه چیه؟ ببینید دوستان، خوب دقت کنید، اینجا رو نکته داره. ایشون میفرماید این نتیجهش 5، اما نتیجه 5 به وجود میاد یا نمیاد؟ از اول بریم جلو. لهو علیه عشره یعنی چند؟ 10. الا واحد 9، الا اثنین 11، الا ثلاثه 8، الا اربعه 12، الا خمسه 7، الا سته 13، الا سبعه 7 تا کم کنید 6، الا ثمانیه 14، الا تسعه میشه 5. درست گفتیم یا یکی جا انداختیم؟ ببینید، عشره یعنی 10، منهای 1 به اضافه 2، منهای 3 به اضافه 4، منهای 5 به اضافه 6، منهای 7 به اضافه 8، منهای 9. درسته؟ این باید عدد چند از توش در بیاد؟ عدد 5 در بیاد از توش. درسته؟ این ظاهراً عدد 5 توش در نمیاد. 10 منهای 1 میشه 9، با 2 11، 3 تا کم کنید 8، با 4 12، 5 تا کم کنید 7، با 6 13، عرض کنم 7 تا کم کنید میشه 6، پنج در میاد. عشره الا واحد الا اثنین. اصل مثال رو ما درست گفتیم؟ عذرخواهی میکنم. بله عذرخواهی میکنم. ببینید اصل مثال رو من عرض کنم، یه ناقصی توش داره. ببینید ایشون میگه ما از واحد بریم تا تسعه، بعد از تسعه کم کنیم بریم تا واحد، یعنی الا تسعه رو باز بگیم الا ثمانیه الا سبعه تا الا واحد، اینو ایشون میگه 5. دقت کردم؟ حالا بریم جلو این رو، این تا اینجا شد چقدر؟ 5. خب 5 که نتیجه این شد، از تا الا تسعه بود دیگه، از الا تسعه به بعد تا واحد رو باید حساب کنیم، 5 رو باید به اضافه بگیر 8 بکنیم، منهای 7 به اضافه 6، منهای
5 به اضافه 4 منهای 3 به اضافه 2 منهای 1 5 و 8 13 منهای 7 6 با 6 12 5 تا کم کنید 7 با 4 11 3 تا کم کنید 8 2 تا اضافه کنید 10 1 کم کنید میشه 9
و حالی که عددی که ایشون میگه 5 در میاد. دوباره عرض میکنم این اشتباهی که کردیم حل بشه. مثال دوممون اینه، لهو علیه عشره الا واحد. بعد واحد رو میریم تا 9، بعد از 9 میایم پایین تا 1، یعنی الا واحد الا اثنین الا ثلاثه تا الا تسعه، بعد الا ثمانیه الا سبعه الا سته تا الا واحد. این رو ایشون میگه نتیجهش میشه 5، و حالی که نتیجهش اونجور که ما حساب کردیم میشه چقدر؟ میشه 9. حالا چرا؟ اون نکته‌ای که عرض کردم اینجا وجود داره. ببینید دوستان، ما از ابتدا که لهو علیه عشر از الا واحد الا اثنین الا ثلاثه با یه مشکلی مواجه هستیم که این مشکل از همون اول باید حل کنیم. اون مشکل چیه؟ اون مشکل اینه که لهو علیه عشر الا واحد الا اثنین، به اینجا که میرسیم استثناء غلطه. چرا استثناء غلطه؟
چون اساساً 2 از 1 بگی استثناء نمیشه. یعنی وقتی شما میگید لهو علیه عشر الا واحد که میشه 9، بعد الا اثنینش میشه 11. این عدد 11 از عشره اولیه ما چی شده؟ زده بالا و نباید بزنه بالا، چون اگر بزنه بالا یا مساوی بشه شما بگید استثناء میشه مستقرق و استثناء مستقرق چیه؟ باطل. و لذا دوستان دقت کنید، آقایون محشیم گفتن میدونید عدد 5 از کجا در میاد؟ از اینجا در میاد، چون بعد از استثناء اثنین جواب و نتیجه میشه 11. ما نباید به اثنین که میرسیم به اضافه کنیم، باید این رو هم چیکار کنیم؟ منها کنیم تا استثنامون مستقرق نشه. لذا لهو علیه عشره یعنی 10، الا واحد یعنی منهای 1، الا اثنین یعنی منهای 2، الا ثلاثه یعنی منهای 3. بعد از اون دیگه به اضافه منها میکنیم. حالا با هم حساب کنیم اینو بریم جلو. اگر دوستان اینجوری حساب کردیم نتیجه چه خواهد شد؟ لهو علیه عشره الا واحد میشه 9، الا اثنین میشه 7، الا ثلاثه میشه 4، با 4 منهای 5 3، به اضافه 6 9، منهای 7 2، به اضافه 8 10، منهای 9 1. این تا اینجا جواب شد 1. حالا از ثمانیه به بعد میگیم 1 به اضافه 8 منهای 7 به اضافه 6 منهای 5 به اضافه 4 منهای 3 به اضافه 2 منهای 1. 1 و 8 میشه 9، منهای 7 2، با 6 8، منهای 5 3، با 4 7، منهای 3 4، به اضافه 2 6، منهای 1 میشه 5. همون عددی که ایشون میگه عرض کنم خدمت شما به نتیجه برسیم. اینم مثال دوم. یه مثال سومی رو هم دوستان ایشون مطرح کرده و اون مثال سوم این لهو علیه عشره الا واحد الا اثنین الا ثلاثه تا تسعه است، یعنی از الا تسعه به بعد این مثال دوم رو دیگه جلو نریم. درست شد؟ تو مثال سوم دوستان نتیجه چقدر میشه؟ لهو علیه عشره الا واحد الا اثنین الا ثلاثه تا الا تسعه. خب این نتیجه چی میشه؟ ببینید طبیعتا مثل همین بالایی باید بگیم 10 منهای 1، شما بگید منهای 2 منهای 3، چون اگر این منهای 2 رو به اضافهش کنیم مستقرق میشه، مجبوریم این رو هم منهاش کنیم. یعنی اگر بخوایم استثناء درست در بیاد باید اینم کسر بشه، به اضافه 4 تا این نتیجه‌ای که ما اینجا رسیدیم. یعنی توی این بالایی تا الا تسعه به عدد یک رسیدیم دیگه، درسته؟ ایشون میفهمد در اینجا هم ما به عدد یک میرسیم. دقت کنید عبارت رو، یه سه چهار خط بیشتر عرض نکردم ها. ولو انه لما وصل الی الواحد، اگر مقر متصل به واحد بشه ها، قال الا اثنین، یعنی تو همون مثال عرض کنم خدمت شما قبلیمون، از عشره تسعه عرض کنم خدمت شما ثمانیه سبعه رسید به واحد، بعد اضافه کرد گفت قال الا اثنین الا ثلاثه الا ان وصل الى تسعه، یعنی اون مثال اولمون. ببینید لهو علیه عشره الا تسعه الا ثمانیه تا الا واحد، بعد ادامه داد رفت تا تسعه دوباره، یعنی از الا واحد باز شد الا اثنین الا ثلاثه تا این رو ایشون میگه لزمه واحدون. لزمه واحدون یعنی نتیجهش عدد یکه. توضیح دادم چرا نتیجهش یکه، چون تا الا واحد شد پنج، از الا واحد که رفتیم جلو درست شد، با اثنین اضافهش کردیم پنج رو، سه تا ازش کم کردیم، چهار تا اضافه کردیم، پنج تا کم کردیم، همینجور کم و زیاد کردیم تا رسیدیم به عدد یک. این مثال اول. مثال دوم که پای تخته براتون نوشتم نگاه کنید، لو بدع باستثناء الواحد، اگر له علیه عشره رو شروع کنیم با استثناء عدد یک و ختم به واحد. دوستان ختم به واحد یعنی چی؟ یعنی از یک بریم تا نه، بعد از نه دوباره هشت و هفت و شش تا یک. این مثال دومون، لهو علیه عشره الا واحد الا اثنین الا ثلاثه تا الا تسعه، بعد به تسعه که رسیدیم دوباره هشت نه، عوض میخوام هشت هفت شش تا الا واحد. این رو عرض کردیم چی در میاد نتیجهش؟ پنج در میاد، با اون نکته ای که عرض کردیم که در لهو علیه عشره الا واحد میشه نه، الا اثنین دیگه نمیشه یازده، الا اثنین میشه چی؟ میشه هفت. چرا؟ چون الا اثنین اگر بشه یازده استثنا میشه مستغرق و استثناء مستغرق باطله، قبلا هم عرض کردیم. لذا عدد دو رو بعد از واحد باید کسر رو بکنیم، نمیتونیم اضافه کنیم. الا ثلاثه رو هم کسر میکنیم، بعد دیگه از الا اربعه یه دونه جمع یه دونه کسر، یه دونه جمع یه دونه کسر، که تا الا تسعه نتیجه شد یک. دوباره ثمانیه و سبعه تا الا واحد رو هم که ادامه دادیم نتیجه شد چی؟ پنج. ولذا میگه لزمه خمسه. ولو عکس القسم الاول، آقایون این قسم اول یعنی اونی که در استثناءات از نه تا یک اومدیم ها، اگر اون رو عکسش کردیم فبدع باستثناء الواحد ختم بالتسعه، یعنی گفتیم لهو علیه عشره الا بگید واحد الا اثنین تا الا تسعه، همین ایشون میگه لزمه واحدون، اینجا یه دونه گردنش میاد. ببینید این نکته‌ای که ما اضافه کردیم که باعث شد این اعداد درست در بیاد، این نکته رو فقط توی این پاراگراف باید توجه کنید، بقیهش دیگه نکته‌ای نداره. میگه و هو واضحون بعد الاحاطه بما تقدم من القواعد و رتب علیه ما شئت من التفریق، دیگه فروعات دیگر رو خودت مترتب کن، قاعده رو بلد باشی بقیهش واضحه. سوال دارید بفرمایید. ببینید اگر کاربردی منظورتون اینه که پر استعمال و پر کاربرد بوده، نه نبوده، اما بالاخره ما اگر کسی اومد یه همچه استثنایی کرد، حالا با این اعداد طویل و عریض ممکنه شما بگید خب این اتفاق نمیفته، اما بالاخره ما باید حکمشو بلد باشیم. یه وقتی نمیدونم براتون عرض کردم یا نه، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله میانجیم، یه وقتی تو مسجد جلو مردم جلو طلبه هایشون درس اخلاق که میگفت، اولش یه مسئله میخون، یه روز مسئله ای که خون این بود که تو ماه رمضان اگر کسی سرش رو تا گردن بکنه تو خمره عسل، روزش باطل میشه یا نمیشه؟ بعد ایشون گفت خب این کاربردی نیست، هیچ آدم عاقلی هم چیکاری نمیکنه، اما فقه شیعه و عمومات و روایات و ادله و کلام اهل بیت میخوان بگن ما حتی برای اینم
حکم داریم. ایشون برای این نکته اصلا این مسئله رو مطرح فرمود. میخوایم بگیم که اولا اثر علمی دارد، شما تو موارد دیگه راحت میتونید مسئله رو حل بکنید. ثانیا بالاخره اگر کسی اینجوری عرض کنم اقرار کرد، تکلیف باید معلوم بشه. بله کم کار برده، شاید بعضیاش هیچ کار بردم نداشته باشه، فرمایش درست نیست. خب
بوده در خصوص به زبان عربی داره یا مثلا تو فارسی بگی که شاید ده الا یا مگر بلاد
ظاهرن تفاوتی نمی کنه، مگر یه زبان خاصی یک رویه خاصی داشته باشه، ولی تو استثناء، تو اصل استثناء و کسر شدن استثناء ظاهرن فرقی نمی کنه. دوستان بزرگوار، مطلب بعدی که مطلب جدیدی است در کتابتون، استثناء من غیر الجنس است. دوستان بزرگوار، ما استثناء من غیر الجنس و یه جورای اسمش رو میگذاریم استثناء منقطع. اگر یک کسی به شما گفت لهو علیه مئت درهم الا ثوبن، یه وقت هست میگه لهو علیه مئت درهم الا تسعین الا عشره، این اعداد رو بحث کردیم، چون اون تسعین درهم نسبت به مئت درهم هم جنسن. اما اگر یک کسی گفت لهو علیه مئت درهم الا ثوبن، آیا این استثناء صحیح هست یا نه؟ ایشون میفرماد بله صحیحه. این استثناء که استثناء منقطعه یه جورای مجازه، اما صحیحه. مقرم با این عبارتش تصریح به اراده منقطع دارد، تصریح به اراده من غیر جنس دارد. ضمن این که دوستان این استثناء قابلیت برگرداندن به استثناء متصل رو داره. به چه نحو دوستان اینو برش گردونیم به استثناء متصل؟ به این نحو که بگیم مراد از ثوب قیمت ثوبه، یعنی در واقع این میخواد بگه لهو علیه مئت درهم الا مقدار درهمی که یک ثوب ارزش داره. یعنی اگر یک ثوب 20 درهم ارزش داره الا 20 درهم، اگه یک ثوب 50 درهم ارزش داره الا 50 درهم. بگیم مراد از ثوب چیه؟ قیمت ثوبه. اون وقت بعد به اندازه قیمت مستثنا از مستثنا ما کم میکنیم. اینجا دو تا صورت پیدا میکنه اگر گفتیم قیمت رو باید کسر بکنیم. اگر بعد از کم کردن قیمت مستثنا از مستثنا چیزی تش باقی موند، یعنی به خودش گفتیم آقا این ثوبی که میگی چقدر ارزش داره، مراد ثوب چند درهمیه، گفت ثوب مثلا 80 درهمی، بعد 80 درهمو که از 100 درهم کسر کردیم دیدیم 20 درهم تش باقی میمونه، ایشون میفهمد در این صورت مقر ملزم میشود به همین مقدار 20 درهم، ولو این مقدار 20 درهم کم باشه، این باقی مانده کم باشه. یعنی اگر گفت 95 درهم ثوب 95 درهمی میگیم 5 درهم تش باقی میمونه، اشکال نداره. اما اگر یه کسی اومد گفت من الا ثوبن که میگم مرادم ثوب 120 درهمیه، مرادم ثوب 100 درهمیه، ایشون میفهمد در این صورت استثنامون میشه استثناء مستغرق. استثناء مستغرق که شد خود استثناء باطله، یعنی الا ثوبنش میشه چی؟ میشه باطل، لغو. اما اصل اقرار چی؟ اصل اقرار سر جای خودش باقی است. دقت کردید چه عرض کردم؟ پس در واقع دوستان تو لهو علیه مئت درهم الا ثوبن، ما باید اول استفسار کنیم ببینیم مقر این ثوب رو چجوری تفسیرش میکنه. اگر تفسیر کرد به طوری که باقی مانده داشت، تفسیرش رو میپذیریم. اگر مستغرق بود، ایشون میفرماد استثناء باطل خواهد شد. گرچه دوستان بعضی ها اینجا گفتن اگر تفسیر کرد به طوری که استثنامون شد مستغرق، ما تفسیرش رو نمیپذیریم، بهش میگیم الا ثوبن رو یه جور دیگه تفسیر کن. اگر گفت ثوب 100 درهمی ازش نمیپذیریم، میگیم یه جور دیگه تفسیر کن. یه جوری باید تفسیر کنه که حتما استثنا بشود استثناء غیر مستغرق، تا اون وقت ازش بپذیریم. این یک مطلب. مطلب دوم در مورد استثناء مستغرق دوستان، مرحوم شهید اول میفرماید استثناء مستغرق باطلن به اجماع علما.
لذا اگر کسی بگه له علی مئه الا مئه، له علی عشره الا عشره، این استثناء به اجماع باطله. یعنی استثناء حمل بر غلط نمیشه. نمیتونیم بگیم این الا مئش غلطه، حتی اگر خودش گفت من اشتباه کردم میخواستم بگم الا تسعین، ازش پذیرفته نمیشه. البته دوستان این مال وقتی است که بلا فاصله بعد از الا مئن یک استثناء دیگری که استغراق رو از بین ببره نیاره. اگر یک کسی گفت له علی مئه الا مئه الا تسعین، اینو ازش میپذیریم. میدونید چرا؟ چون له علی مئه الا مئه الا تسعین معناش این است که شما اون الا تسعین رو باید از صد کم کنید. الا مئه الا تسعین معناش چقدره؟ معناش دهه. پس در واقع این گفته له علی مئه الا عشره. چرا؟ چون اون الا تسعین مئه رو از استغراق چیکار میکنه؟ خارج میکنه. ولذا ایشون میفرماید اینجا چون جمله استثناء رو باید با تمام استثناءاتش با هم دید، این رو ازش میپذیریم. پس استثناء مستغرق باطله. علاوه بر استثناء مستغرق دوستان، اضراب به بل هم در کلام مثبت باطله. یعنی چی؟ دقت کنید. ببینید دوستان، اضراب از کلام اول به واسطه بل، ایشون میفرماید باعث ابطال خود اضرابه. چرا؟ فرض کنید تو مثال میگید لهو علی مئه بل تسعون، لهو علی مئه بل تسعون. دوستان بزرگوار، دلیل بطلان اضراب چیه؟ دلیل بطلان اضراب به بل این است که اضراب معناش انکار اقرار سابقه. بل دوستان تو کلام موجب معناش چی بود؟ یادتونه تو مغنی؟ میگفتن تو کلام موجب وقتی بل میاد ما قبل مسکوتون انه میمونه تو جمله مثبت و حکم ما قبل برای ما بعد چی میشه؟ ثابت میشه. پس وقتی شما میگید له علی مئه بل تسعون، این معناش این است که من مئه رو فعلا بیخیالش شدم، مسکوتون ان میگذارمش، اون له علیه که حکم ماست میبرم روی چی؟ میبرم روی تسعون. خب این که میشه انکار بعد از اقرار. معناش این است که شما ابتداعا اقرار کردی به مئه، بعد مئه رو بیخیالش شدی میخوای اقرار کنی به چی؟ به تسعون. چون اقرار ما قبل شما داری انکارش میکنی، ایشون میفرماد این اضراب میشه اضراب باطل، یعنی اضراب مورد پذیرش نیست. برخلاف دوستان استثناء عرض کنم مستغرق و غیر مستغرق که دلیلش این نیست. در استثناء مستغرق دلیل بطلانش خود استغراقه، و در استثناء غیر مستغرق اگر ما ما بعد رو میپذیریم، علتش این است که استثناء از متممات جمله و کلام ماست در لغت، و فرق بین اینها رو هم خود لغت بهش واقفه و لغت به ما این تفاوت رو عرض کنم اظهار میداره. نگاه کنید عبارت رو، و لو استثنا من غیر الجنس، اگر استثنا کند جناب مقیم، اما استثناش من غیر جنس باشه. من غیر جنس باشه یعنی جنس مستثنا با مستثنا من هما یکی بگید نباشد. ایشون می فرماید صحه این استثناء صحیحه، و امکان استثناء من غیر جنس که منقطع است مجاز، اگرچه مجاز اما صحیحه. چرا دوستان؟ چون این مجاز در چنین کلامی قطعا اراده شده، اما نمیتونیم بگیم آقا این مجاز اراده نشده. لتصریحهی به ارادته، چون تصریح کرده آقای مقر به اراده این معنای مجاز. آخه نمیشه یک کسی بگه لهو علیه معتو درهم الا صوبن و این معنای مجاز رو اراده نکرده باشه. خب این معلومه که عرض کنم مجازه. این یک دلیل. ضمن این که امکان تأویل به حقیقت هم هست، امکان تأویل به استثناء متصل هم هست، ولی امکان تأویل چنین استثناء من غیر جنسی بالمتصل، چجوری تعبیلش ببریم به متصل از منقطع درش بیاریم؟ به انیز مره، به این که تقدیر بگیره در نیت داشته باشه قیمت المستثنا و نحوه ها، نحوه قیمت مستثنا من مایوت ها به قول مستثنا من، یعنی یه جوری از صوب اراده کرده که مطابق با مستثنا من همون بوده. چون مستثنا من معت و درهم بوده، مثلا بگیم مراد از صوب مقداری درهمه، اگر مستثنا من همون مثلا عشرت دیناره بگیم مراد از صوب مقداری دیناره، یعنی اونو یه جوری تفسیرش کنیم که با مستثنا من همون جور در بیاد. و اسقط المستثنا به اعتبار قیمته من المستثنا من، اون وقت بعد اسقاط میشه مستثنا به اعتبار قیمتش از مستثنا من. خب اگر کم کردیم دو حالت پیش میاد، فاذا بقی منه بقیتون، اگه تش چیزی باقی مون و انقلت ولو کم باشه لزمت، یعنی همون مقدار قلیل اون بقیه چی میشه؟ گردن این آقای مقر میاد. و الا، و الا یعنی اگر تش چیزی باقی نمون، تش چیزی باقی نمون یعنی استثنامون استثناء مستغرق شد بطل الاستثناء، اینجا دیگه استثناء باطله. لل استغراق، دوستان بزرگوار، میگه بطل الاستثناء، نمیگه بطل کل جمله ها، الا به بعدش میشه باطل، الا صوبنش میشه باطل، یعنی انگاری از اول الا صوبن رو نگفته. لل استغراق کما لو قال له علی ما الا صوبن، هذا مثال الاستثناء من غیر الجنس مطلقا. کمکم کنید، مطلقا یعنی چی؟ چه باقی بمونه برای مستثنا من چیزی، چه باقی نمونه. این مثال برای هر دوه، چون صبح که معلوم نیست چقدر قیمتش، ولذا میگه فیسه ها این استثنا صحیحه و یطالبو به تفسیر صبح. میریم سراغ آقای مقر، میگیم مرادت از این صبح چیه، چه مقدار قیمته صبح، چه مقدار قیمتی. فان بقی من قیمت صبح بقیه من المع بعد اخراج القیمه قبله، اگر گفت صوب مثلا 50 درهمی، 60 درهمی، 80 درهمی، 95 درهمی، خب میپذیریم ازش. اما و ان استغرقت ها، یعنی اگر مستغرق شد قیمت مستثنا منه را، یعنی اگر نسبت به مستثنا من مستغرق شد، اینجا بطل الاستثناء علل اقوا. آقایون بطل الاستثناء یعنی چی؟ یعنی اون الا صوبنش باطله و الزم بالمع. دوستان الزم بالمع یعنی اصل جمله له علی معت و درهمش سر جای خودش باقی است. البته این یک نظر. و قیل بعضی ها گفتن یبطل تفسیر خاصتن فیطالب و به غیر حاضر تفسیر، ما الا صوبن رو کلن نمیگذاریمش کنار، میگیم تو الا صوبن رو جوری تفسیرش کردی که منجر رو به استثناء مستغرق شد، لذا تفسیر تو باطله، تو باید یه جور دیگه برامون تفسیر کنی که مستغرق نباشه. این یک مطلب. مطلب دوم، ول استثناء المستغرق باطلون. اینقدر ما از اول تا حالا گفتیم استثناء مستغرق باطله، ایشون تازه میخواد ورود به این بحث پیدا کنه. استثناء مستغرق باطل اتفاقا به اجماع علما. کما لو قال له علی ما الا ما، اگر بگه الا ما این میشه استثناء باطل. ولا يحمل على الغلط، دوستان لا يحمل على الغلط یعنی حمله بر اشتباه و غلط نمیشه. ولو ادعاه، یعنی اگر ادعای غلط بکنه بگه من اشتباه گفتم الا ما، میخواستم بگم الا 90، این لم يسمع منه، ازش نمیپذیریم. درست شد؟ استثناء میشه باطل، یعنی الا معه رو شما باید بیخیالش شی. این اگر بیاد بگه آقا من الا معه رو اشتباه گفتم، میخواستم بگم الا 90، اون تفسیر دوم رو نمیپذیریم که بگیم بله الا 90 ازش کم میشه. نه، حمله بر غلط نمیشه. عرض کنم اون استثناء فقط باطله، نمیتونیم بگیم آقا این الا معه رو به اشتباه گفته، میخواسته مثلا بگه الا 90. هازا اذا لم يعقبه استثناء آخر يزيل استغراقه، این مال وقت این حاضا، یعنی این بطلانی که ما گفتیم، این که ما گفتیم استثناء مستغرق باطله، مال وقتی است که متعقب نکند مقر، ضمیر لم يتعقب برمیگرده، ضمیر فاعلش برمیگرده به موقع، ضمیر مفعولیش عرض کنم خدمت شما میشه استثناء مستغرق، یعنی پشت سر استثناء مستغرق نیاورد مقر استثناء آخر، یه استثناء دیگر رو، آن که یزیل استغراق اون استثناء رو، که استغراق اون استثناء رو از بین ببره. مثل کجا؟ کما لو عقب ذلك به قوله الا تسعین. آقایون این الا تسعین یعنی چی؟ یعنی لهو علی مئه الا تسعین. اگر گفت لهو علی مئه الا تسعین، این دیگه درسته. فیسه ها هر دو استثناء استثناءان و یلزمه تسعون. آقایون اونی که گردن این آقا میاد چقدر میشه؟ میشه 90 درهم. چرا؟ لأن الکلام جملتون واحده، چون مجموعه کلام یک جمله واحد است. لا یتم الا به آخری و آخره یسیر الاول غیر مستوعبه، و آخرش باعث میشه که استثناء اول بشه چی؟ غیر مستغرق و غیر مستوعب. فإن المئة المستثنات منفیتون. دوستان مئه مستثنات منفیس یعنی چی؟ یعنی لهو علی مئه الا مئه یعنی چقدر من گردنمه؟ صفر. مئه الا مئه یعنی صفر، لأنها استثناء من مثبت. و تسعین مثبته، اون تسعین میشه مثبت چون استثناء دومه دیگه. خب صفر رو به اضافه 90 کنید میشه چی؟ میشه 90 تا. لأنها استثناء من منفی. فیسیر جمله الکلام فی قوت له 90 و کأنه استثناء من اول الامر عشره. دوستان این که میگه عشره، عشره کجا در اومد؟ از آخر که بیایم جلو ها، اون مع الا 90 کمکم کنید میشه چقدر؟ میشه 10. این رو باید بگذاریم بعد از الا اول. مع الا 90 میشه 10، اینو باید بگذاریم بعد از الا اول. خب اگر این بابا میگفت له علی مع الا 10، خب ما میپذیرفتیم اینجا هم همینجوره. اینم مطلب دوم. مطلب سوم و آخرین مطلب این قسمت از بحثمون اینه، و کذا یبطل الاضراب عن الکلام الاول به بل. باطل است اضراب از کلام اول به واسطه بل. یعنی اضراب از کلام اول به واسطه بل، این عرض کنم خدمت شما باطله. مثل چی؟ مثل لهو علی مئه بل تسعون. لهو علی مئه بل تسعون، این باطله. فیلزمه فی الموضعین. این موضعین که میگه ما یه استثناء مستغرق رو گفتیم باطله، کمکم کنید، یکی اضراب رو گفتیم باطله، این دوتا رو میگه. و هما استثناء مستغرق و معل اضراب، یعنی استثناء معل اضراب رو. معل اضراب هم چون اضراب هم خودش یه جورایی البته استثناء نیست، اما یه جورایی شبیه استثناست. استثناء مستغرق و استثناء مع اضراب، این دوتا یلزمه مع، یعنی چه بگه؟ دقت کنید، چه بگه؟ لهو علی مع الا مع، چه بگه؟ لهو علی مع بل، بگو تسعون، بل تسعون، بله بگه بل تسعون، اینم باطله، هر جفتش باطل. اون بل تسعون رو میگذاریم کنار، الا مع رو میگذاریم کنار، اون لهو علی مع تش باقی میمونه. ولذا میگه فیلزمه فی الموضعین، که استثناء مستغرق و استثناء معل اضراب باشه، مع. لبطلان المتعقب فی الاول للاستغراق، چون اونی که بعد از لهو علی مع اومده متعقب یعنی استثناء مستغرق تو اولی، باطله به جهت خود استغراق، یعنی دلیل بطلانش خود استغراق. و فسانی تو دومی که اضراب باشه باطل متعقب. چرا؟ لل اضراب الموجب لانکار ما قد اقربه، به خاطر اضرابی که موجب انکار اون چیزیست که قبلا اقرار کرده. فلا یلتفت الی. آقایون هر وقت یه کسی اقراری میکنه بعدش یه کلامی میاره که اون کلام میخواد عرض کنم خدمت شما اون اقرار قبلش رو باطل کنه، ما اون عرض کنم منافی رو نمیپذیریم، مگر اینکه مجموعاً یک جمله واحده باشه که باید با هم دیده بشه. فلا یلتفت الی و لیس ذلک کل استثناء، این اضراب مثل استثناء استثناء غیر مستغرق نیست، لأنهم من متممات الکلام لغتن. چون استثناء، این استثنایی که میگیم استثناء غیر مستغرق ها، به خاطر اینکه استثناء غیر مستغرق از متممات کلام است لغتن. یعنی اگر شما گفتید له علی مع الا 90، اینو میپذیریم. علتش این است که الا 90 در واقع از متممات کلامه. و المحکوم به ثبوته، اونچه حکم میشود به ثبوت آن، فیه یعنی در استثناء غیر مستغرق، هو الباقی من المستثنا من بعد الاستثناء. بعد از استثناء غیر مستغرق باید ببینیم از مستثنا من چی باقی میمونه، اون میشه چیزی که آقای مقر محکوم به ثبوتشه، به خلاف الاضراب. اما تو اضراب اینجوری نیست. فانه بعد الایجاب، یعنی کلمه بل در کلام موجب نه در کلام غیر موجب. فانه یعنی اضراب بعد از ایجاب کلام موجب، یجعل ما قبل بل کالمسکوت عن، این قرار میدهد ما قبل بل را مثل چیزی که مسکوتون ان هست بعد الاقرار به. فلا یسمع، وقتی مسکوتون انه انگار بی خیالش شدیم دیگه، اونو گذاشتیمش کنار، لذا مورد عرض کنم پذیرش نیست. فلا یسمع یعنی شنیده نمیشه، قبول نمیشه. و الفارق بینهما اللغه. آقایون توی این عبارتشون میدونی چی میخواست بگه؟ میخواست به ما بگه آقا چطور شما له علی مع الا 90 رو میپذیرید، اما له علی مع بل 90 رو نمیپذیرید. ایشون میگه فارقش لغته. توی لغت وقتی شما میگه الا 90، دقت کنید، اگر شما بگید له علی مع الا 90، عرف میگه این الا 90 تتمه همین عبارته. مثل اینه که شما میگه آقا برای این آقا یه گوسفند است، اما برای این گوسفند میخوای صفت بیاری، یه گوسفند 20 کیلویی. شما این 20 کیلویی رو که صفت این گوسفنده نمیتونی نادید بگیری، چون متمم کلامه. اما وقتی بل میاری انگار میخوای ما قبل رو چکار کنیم، بی خیالش بشی، اون اقرار قبلی رو بذاری کنار، یه اقرار جدید انگار بکنی. و چون اونجا توی بل متمم کلام نیست، ایشون میفرماید منافی است و منافی هم قابل پذیرش نیست. حالا سوال دارید بفرمایید.
استاد استثنای مستغرق نمیشه مثلا گوینده به ما بفهمونه که قیمت استثنا رو نمیدونم، یعنی به ما بفهمونه که اگر قیمت استثنا با مستثنا یکی شد خب هیچی گیرت نیاد، اگر کمتر بود مابقی برای خودت، مثلا صدقمن برای شما الا صبح، ولی صبح من نمیدونم چه قیمتیه، اگر 90 تومنه 10 تومن برای خودت، اگر 100 تومنه
بالاخره قیمت صبح رو ما از کجا باید در بیاره؟ و خود این آقا باید بپرسیم دیگه. صبح 1 درهمی داریم، صبح 100 درهمی هم داریم.
من باید جمله بهش میفهمونم که اگر بافی داشت برای خودت.
میدونم بالاخره ایشون یه صبحی تو ذهنش هست دیگه. بالاخره این که نمیتونه بگه آقا صبح، بعد بهش بگیم آقا این صبح یعنی چی، بگه آقا من نمیدونم یعنی چی،
قیمتش
نمیدونم. خب نه، کدوم صبح؟ صبحن که یک صبح خاص نیست که شما بگید قیمتشو نمیدونم. این میگه صبحن یه لباسی. خب این لباسی یعنی چی؟ ما چیکار کنیم آخرش؟ این آقا که قیمتشو نمیدونه، آخرش میخواد چیکار کنیم؟ از کی باید بریم بپرسیم؟ ببین آقا تو بازار که میریم میبینیم صبح 1 درهمی هست، صبح 100 درهمی هست، صبح 200 درهمی هم هست. این آقا هم گفته الا صبحن، چه کارش کنیم الا صبحن رو؟ آخرش باید بریم سراغ خودش بگیم مراد تو از این صبح چیه؟ صبح ابریشمه یا صبح کتانه؟ این آخرش باید به ما بگه دیگه. حالا قیمتشو نمیدونه اب نداره، اما بالاخره این آقا باید بگه صبح ابریشم است یا کتانه. اگر گفت صوب ابریشم و صوب ابریشم در بازار 100 درهمه، ایشون میفرماد این میشه استثناء مستغرق، گرچه خودش از استغراقش انگار خبر نداشته، اما بالاخره خودش باید تفسیر کنه. بله ممکنه در فرضی که این آقا خبر از قیمت ندارد و به ما میگه این صوب ابریشمه، اونجا ممکنه بگید همین که این آقا خبر نداره شاید این دلیل بشود بر این که ما استثناء مستغرق رو از او بپذیریم. این آقا اجمالاً میخواد بگه که از این 100 درهم یک صبح کم میشه، صبح هم صبح ابریشمه، بعد میگه خب حالا بریم بازار ببینیم چقدره، اونجا ممکنه ما بپذیریم. اما میخوام بگم قیمت رو آخر باید از طریق همین آقا ما منتقل بهش بشیم. نمیتونه بگه صوبن بعدم بگه من از این صوبن باریک الله عیبی نداره. عرض کردم تو صورتی که نداند قیمت رو ممکنه یه فقیه اونجا بگه دیگه مستغرقش باطل نیست. آخر و دعوانا الحمدلله رب العالمین.